من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيد قلوبنا شفيع ذنوبنا الأبد المعني الرسول المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى صلواتك عليها وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا دليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. این اربعین حدیثی که الطاقا در نکته 717 هزار و یک نکته گردآوری کردن و احادیث معرفتی و عرفانی که هر کدومش شرح و بحث مفصلی می‌طلبه، ایشون این 40 حدیث رو از جوامع مختلف روایی جمع کردن. همینجوری که اینجا میفرماد میگه امید میره که یک روزی بتونیم اینا رو شرح کنیم، وقتی پیش بیاد که بتونیم اینا رو شرح کنیم. حالا این احادیث رو هم ما به اندازه فهم و درایت خودمون سعی میکنیم پیرامونش توضیحاتی بدیم، مطالبی رو خدمت عزیزان عرض. حدیث اول رو از قوت القلوب ابو طالب مکی آوردن که این کتاب آقا جان می فرماد باید در اعداد کتب درسی حوزه قرار بگیره. چند تا کتاب رو معرفی می کنن که عدت الدائی ابن فهد حلی که ترجمهش بیرون آمده، هم متن عربیش هست در بازار هم ترجمهش، و دیگری قوت القلوب ابو طالب مکیه و شرح صحیفه سجادیه و نهج البلاغه که اینها رو می‌فرماد باید در حوزه‌ها تدریس بشه، چون اینها کتب اصولی در معارف اصیل اسلامی. حالا اولین حدیث رو از کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی نقل کردن از رسول الله که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یر شاهد مالا یر القائد، یعنی شاهد میبینه چیزی رو که قائد نمیبینه. شاهد کسیه که دارای مرتبه شهود مشاهده میکنه اموری رو که غائب اون رو مشاهده نمیکنه. حالا شاهد چی میبینه؟ اونی که به درجه شهود رسیده، به مرتبه مشاهده دست پیدا کرده، چه چیز رو میبینه؟ فلانی ما چون در عالم ماده، در عالم طبیعت گرفتاریم، در این چارچوب حبس شده ایم که از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. طرف موقعی که تو زندان محصور، از دیدن، از شهود ممنوعه. حالا اگر کسی این زندان رو شکاف و تونست از این زندان رهایی پیدا کنه، چه چیزهایی رو میبینه از عوالم مختلفه؟ که حالا در تعدد عوالم روایات مختلفی داریم که در بعضی روایات میفرماد مثلا ان لله 12000 عالم، 12000 عالم هست. در بعضی روایات 14000 عالم و در روایات دیگه اعداد مختلفی آمده در تعدد عوالم. خب این عوالم چجوری هست؟ آیا همه این عوالم مثل عالم مادن، مثل عالم ما هستن؟ و تازه بعد از این عوالم، مبدأ این عوالم، اون جواهر الیگینی، اون حقایقی که این عالم از اونها شرف صدور پیدا کردن، اونها چه موجوداتی هستن؟ اونها چه حقایقی هستن؟ حالا در بعضی روایات میخونیم عرش، در بعضی روایات میخونیم کرسی، لو، قلم و به عبارات مختلفهی که در روایات آمده. اونها چه جورن؟ اونها چی هن؟ و اصلا تجلیات حق تعالی، تجلیات حق تعالی که شاهد میبینه چیزی رو که غائب نمیبینه. در نهج البلاغه امیر مؤمنان در یه خطبه‌ای که در مورد اولیاء الله میفرماد اینها چیزایی رو میبینن که عوام الناس از دیدن اونها محرومن، اونها رو نمیتونن ببینن. حالا یک مقدار از اون مشاهدات که نزدیک به افق عالم ماده میتونه مطرح کنه که من اینجوری دیدم، اونجوری دیدم، اونایی که نزدیک به عالم ماده. ولی اون افقی که از عالم ماده فاصله میگیره اصلا قابل گفتن نیست. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. شمس تبریزی استاد مولانا میگن همین یه بیتو گفت که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. میگه من یه لالیم که یه خوابی دیدم و همه عالم هم کرن، نه من میتونم بگم چی دیدم، نه اونا میتونن بشنون من چی دیدم. میگه اون چیزی که من دیدم نمیتونم عنوان کنم، اصلا در قالب الفاظ در نمیاد، چون ما ذهنمون اونس گرفته با محسوسات. تازه خود محسوسات رو هم میخواییم بگیم تبیین کنیم، از خود محسوسات کمک میگیریم. ما برای رنگ ها چند تا داریم، یه قهوه‌ای، قهوه‌ای یعنی رنگی که شبیه به قهوه، گلی، نارنجی، چیزی شبیه نارنجی، مثلا سرمه‌ای، سرمه است مثلا. هر کدوم از رنگارم که نگاه میکنیم اکثرا میبینیم که از عالم طبیعت کمک گرفته این برای رنگ گذاری رنگ ها. حتی ما وقتی یه چیزی رو میخوریم که دیگران نخوردن، نمیتونیم براشون بگیم چه مزه‌ایه، چیزی که مربوط به این عالمه. کسی که مثلا تا حالا مرغ نخورده، شما نمیتونی بهش بگی مرغ چه مزه‌ایه. کسی که گوشت مرغ نخورده باشه، نمیتونی بگی چه مزه‌ایه این گوشت. این که چیزی که مال عالم ماده، حالا اون طرف انسان چیزهایی رو میگیره، چی میبینه، چه چیزهایی در شهودش در میاد. کسی که پرده از جلو چشمانش کنار میره، یره شاهد مالا یره القائب، شاهد چیزی میبینه که غائب نمیتونه ببینه و اصلا نمیتونه بگه. اون مقداری هم که میشه گفت میترسن بگن، چون میگن یا میگن طرف دیوانه است، یا باورشون هم که بشه حسادت میکنن به طرف، حسادت میکنن چرا ما نمیبینیم، لذا به مسخره میگیرن، شو به تمسخر میگیرن. لذا اولیا هر کرا اسرار حق آموختن، مغ کردن به دهانش دوختن، دهان دوختن، چی بروز نمیدن مگر برای خواص خودشون، اونم در بعضی از مواردی که بحثی باشه حرفی باشه میخوان کسی رو پرورش بدن، چیزهایی رو مطرح کنن، اما واقعا مشاهدات اون طرفی رو نمیشه همش رو عنوان کرد. جناب ابن عربی که یکی از مشاهیر و عرفاست، کتابی داره به نام فصوص الحکم که از کتب درسی عرفانه. ایشون میگه من این کتاب رو در خواب رسول الله به من داد و گفت این رو ببر برای مردم که منتفع بشن از اون. بعد میگه اونقدر به من علم داده شد به وسیله این کتابی که رسول الله به من داد که این عالم گنجایش اونو نداره، گنجایش اون رو نداره این عالم، و من به همون اندازه‌ای که مأمورم می نویسم، همون اندازه‌ای که مأمورم. خب حضرت استاد در همین کتاب هزار یک نکته می فرماد اون مکاشفات، اون جذبات یه موقع در یک صورتی از یک کانالی برای سالک ظاهر میشه، تجلی میکنه، ولی وقتی جذبه بدون صورت باشه، یعنی از افق ماده فاصله داشته باشه، همون کار رو میکنه با سالک که طوفان با پر کاه میکنه. حالی که بنده خدا ما میریم اینجا نشسته پیش ما، ولی در درونش چه میگذره، چی میبینه، چه سیری داره. روایتی هست که منجم در قدیم علم نجوم قسمتی داشت که به وسیله اون پیشگویی های میکردن. منجمی اومد خدمت امام سجاد روحی فدا، وقتی نشست آقا امام سجاد فرمود میخوای کسی رو بهت نشون بدم که از لحظه‌ای که تو آمدی و نشستی تا الان چند دقیقه چند ثانیه گذشته، تو این چند لحظه 14,000 عالم رو طی کرده، این چند لحظه 14,000 عالم رو طی کرده. گفت بله آقا، بگو کیه این شخص. گفت میخوای بگم تو خونت چی خوردی، چی ذخیره کردی؟ تو ملخهایی رو خوردی که از سرما مرده بودن، 12 دینار فلان ذخیره کرده ای، چقدر چی رو انبار کرده ای، هر چی داشت و نداشت رو حضرت براش گفت. همونجا شهادت به ولایت امام سجاد داد و شیعه شد و شیعه شد. حالا تو باطن اولیا چه میگذرد؟ شاهد کسی که به مرتبه شهود رسیده چی میبینه؟ و ما چه خبر داریم از عوالمی که او سیر میکنه و حقایقی که برای او تجلی میکنه؟ که در خواب یه شخصی میبینه که یکی از اولیا صحبت میکنه، میفرماد اگر یه ذره از حالات و اولیا رو مردم بفهمن دیگه لازم نیست کسی اینها رو تشویق کنه، کسی اینها رو، خودشون میرن به دنبال که اونا چه حالاتی دارن. جناب انصاری همدانی فرموده بود لذتی که خواص در دنیا میبرن عوام در آخرت نمیبرن، لذتی که اونها از سیر در عوالم میبرن، لذتی که اونها از تجلیات و جذبات الهی میبرن، خواص در بهشت، عوام در بهشت این چنین لذتی نصیبشون نمیشه. آقا جان یه سری اشعاری دارن به زبان طبری، به زبان محلی خودشون، که حالا ترجمهش به زبان ما این میشه که میگه من هر شب پروازهایی میکنم، با این که بیپر هستمه، با این که بیپر و پال هستم، پروالی در ظاهر ندارم، هر شب پرواز میکنم. به قول عارف میگه با پیر میفروش چه شبها که تا سحر می خورده ایم و سیر سماوات کرده ایم. با قول وحدت کرمانشاهی نمید خاک نشینان عشق بی مدد جبرئیل هر نفسی می کنن سیر سماوات را، سیر در آسمان ها می کنن. و عرض کردم چه تجلیات، چه جلوات، چه حقایقی رو اونها می بینن که قائب دلخوش کرده به یک سری حالا الفاظ و عبارات اگه اهل علم باشه. اگه اهل علم نباشه که به سنگ و گل دلخوش کرد، به یه عمارت، به یه خونه، به یه نمیدونم. اونها چه زیبایی هایی رو میبینند، چه حقایقی رو دارن، چیا دارن که توجهی به دنیا نمی کنن. اونهایی که صاحب نفوس مطمئن هستن میگن اگر در یک لحظه همه دنیا رو به اینا بدن یا در یک لحظه همه دنیا رو از اینا بگیرن، گویا پر کاهی از دوش اینها برداشته شده. همه دنیا رو بدن و بگیرن، تغییر حالی در حال اینا رخ نمیده. مثل اینکه به ما بگن آقا همه سنگای بیابون مال تو، یا بگن آقا همه سنگای بیابون از تو گرفتیم. آقا اون سنگه، آقا چیکار کنم؟ آقا به حضرت عیسی علیه السلام، حضرت مسیح گفتن آقا چجوری که شما رو آب راه میریم، ما نمیتونیم راه بریم. حضرت مسیح فرمود که طلا و نقره پیش شما چگونه؟ دنها خیلی محبوبه، طلا و نقره دوست داریم. فرمود ولی برای من با سنگ برابری میکنه. پیش من طلا با سنگ، اونم یه فلزه، اون هم یک فلزه. وقتی که سیره در اون عوالم میکنن، دنیا دیگه برایشون حقیر میشه. وقتی عظمت الهی رو میبینن، دنیا و مافیها برای اونها کوچیک میشه. امیر مؤمنان میفرماد عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه، خالق در چشم اینها عظمت پیدا کرده و اون که غیر خدا در مقابل اینها کوچک شده، اون که غیر خدا در مقابل اینها کوچک شده. باز روایتی از امام صادق علیه السلام فرماد اگر دنیا به اندازه بال مگس پیش خدا ارزش داشت، حق تعالی نمیذاشت کافر یک لیوان آب بخوره، یک شربت آب، یعنی یک لیوان شرب آب، یعنی به اندازه بال مگس هم پیش خدا ارزش نداره. دنیایی که مردم برای او قتل میکنن، دنیایی که برای او حقوق رو ضایع میکنن، قطع رحم میکنن و و و تمام این جنگ و جدال به خاطر این جیفه دنیا. که وقتی حضرت امیر به حکومت رسید فرمود خلافت بر شما، دنیا که مظهر بزرگترین مظهرش سلطنت دیگه، فرمود بنداز مثل آب بینی بز میمونه پیش من. با آب بینی بز، آب بینی بز پاکه، نجس نیست، چون دنیایی که در اختیار امیرالمؤمنینه با دنیای دیگران فرق میکنه. در تمثل حکومت مروان آقا فرمود ایشون به حکومت میرسه به اندازه‌ای که صد کوزه خودشو میخارونه، یعنی یه مدت خیلی قلیل که دو ماه و خورده مروان به حکومت رسید. تعبیری که حضرت کرد فرمود مثل این که سگ پوزه خودش رو بخارونه، سگ نجسه. در مورد حکومت خودش فرمود مثل آب بینی بز میمونه، چقدر بی‌نقداره، چقدر کم ارزشه، نجس نیست ولی مرغوب هم نیست، که رغبت نمی کنه در آب بینی بز. فرمود پیش من این گونه. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر شهود عظمت الهیه، که اون عظموت الهی رو وقتی مشاهده میکنن دیگه دنیا در مقابلشون خار میشه، دنیا در مقابلشون کوچیک میشه. لولا العجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عينا. اگر عجلی که خدا برای اینها مقرر کرده نبود، یک لحظه روح در جسد اینها استقرار پیدا نمی کرد. اینها اگر زندگی می کنن در میان ما اولیاء خدا، نه به خاطر حب دنیا، دوست داشتن دنیا، ترس از مرگ، مرگ شیرین ترین چیزی در برای اونها. میگه حضرت قاسم بن الحسن نفرمود احلامن الموت احلامن الاصل، مرگ از اصل در کام من شیرین تره، چون پرورش یافته در مکتب ابا عبدالله. شیعیان راز مرگ پروا نیست، اگر شیعه از مرگ نمیترسه، چون تازه آزاد داره میشه. این کسی که از مرگ میترسه حب دنیا در دلشه. از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. مگر کسی ناراحت میشه از زندان آزاد بشه؟ پس اگر از مرگ میترسیم مؤمن نشده ایم. حضرت ادریس علیه السلام در بعضی کلماتشون اومده که میفرماد اگر میخوای ببینی که زهد حقیقی داری یا نه، واقعا زاهد هستی یا نه، ببین مشتاق مرگ هستی یا نه. اگه مشتاق مرگی تو زاهدی نسبت به دنیا، بی رغبتی. ولی اگر مشتاق مرگ نیستی، از مرگ بدت میاد، بدون تو عاشق دنیایی، عاشق دنیایی. حضرت امیر فرمود من به مرگ بیشتر از بچه به سینه مادرش مشتاقم. فرمود هیچگاه مرگ به طرف من نیامد که من کراهت داشته باشم، در هیچ حالی، یعنی در هر حالی که بودم مستعد و آماده برای مردن بودم. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه زندان دنیا رو درک میکنه، میبینه اون بر زندان چه خبره. یر شاهد مالایر القائب، شاهد چیزی رو میبینه که قائب نمیبینه. کسی که پرده از جلو چشمش رفته کنار، میبینه که اون وقت چه خبره. از آقا میفرمود اگه چشمتون باز بشه ببینید اون وریا رو، اونایی که مردن همه صدا میکنن شما رو که بیایید این طرف ببینید این ور چه خبره. چی تو این دنیا، تو این جای تنگ و تاریک خودتون رو محبوس کردی؟ بیایید ببینید این ور چه خبره، بیایید ببینید این طرف چه خبره. حالا چی میبینه؟ چی میبینن اون وقت؟ حدیث قدسی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. چیزهایی رو آماده کردم برای بندگان صالحم که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به ذهن انسانی خطور کرده، نه به ذهن انسانی خطور کرده که چنین چیزهایی هست اون طرف. خب میبینن، شاهد میبینه، در حالی که غائب بیخبره، حتی بهش خبرم که میدن باور نمی کنه، فقط فکرش متوقل در عالم ماده است. اصلا باورش نمیشه غیر عالم ماده بخواد عالم دیگه‌ای وجود داشته باشه. در یکی از نوشته های عرفا میخوندم که در فکر در عوالم میگه به جای عالمی هست که زنان اون عالم زیباییشون در مقابل زنان بهشت مثل زیبایی زنان بهشت نسبت به دنیا. لذات اینجا نسبت به لذات بهشت مثل لذات بهشت نسبت به لذات دنیا چقدر فاصله. بگذم روایت میگه لباس حورالعین رو بیارن تو این عالم همه مدهوش میشن، نمیتونن تحمل کنن چون این عالم ضیق داره، تنگه. حالا میگه در عوالمی هست که نسبت به بهشت اینجوریه. لذا حق دارن اگر نسبت به دنیا بی اعتنا هستن. حضرت امیر فرمود خلافت فقط برای اینه که حق مظلوم یا ظالم گرفته بشه، برای اینه. فعلا من حکومت بر شما به اندازه آب بینی بول پیش من ارزشی نداره. چون انسان سلطنتی پیدا میکنه، سلطنتی پیدا میکنه که فوق این سلطنت، آخه یکی از آدم نیست، حالا کدوم یکی از پادشاهان بود، شاهان صفوی بود گویا، رفت حجره مقدس اردبیلی نشست و حالا عالم پرور بود، شاهی بود، عالم دوست بود، با مقدس اردبیلی یه مقدار صحبت و گفتگو و حرف زد، بعد به مقدس گفتش که یه چیزی از ما بخواه. شاه بود و فکر میکرد که الان خیلی کشتیه. مقدس برای اینکه بهش بگی تو هیچی نیستی، گفت آقا ببخشید این مگس ها و پشه ها تو حجره منو خیلی اذیت میکنن، اگه میشی به این مگس ها بگید برم بیرون. آها، چجوری به مگس بگم بره بیرون؟ میگه گوش میکنم به حرف من. گفتوی که یه مگس به حرف گوش نمیکنه و چه ادعایی میکنی، چه ادعایی میکنی؟ گفت حالا میخوای من بگم برم بیرون؟ گفت بگو ببینم. و آن مگس آتش آتشی رو برید بیرون. در حجره رو باز کردن، یعنی همه مگس ها و پشه ها با سرعت رفتن بیرون. اینو میگن سلطنت. این حالا یه گوشه ای داره نشون اون میده، یه گوشه ای داره نشون اون میده که فکر نکنی سلطانی، فکر نکنی سلطنت داری. در همین صحابه خودمون یکی از دوستان نقل میکرد کنم، یه آقای از پیرمردهای صحابه بود، میگفت این یه دعایی داره بخونه موریونه میره از خونه. پیرمرد از دنیا رفته الان، میگفت من رفتم پیشش گفتم این دعایی که شما میخونید موریونه از خونه میره چیه؟ خب یه بار ما خونه اون موریونه افتاده بود، زمانهای قدیم، بعد خونه اون موریونه افتاده بود، رفتم پیش عاشق رضا، عاشق علی رضا که هم صحابه یا عاشق رضا، گفتم آقا خونه ما موریونه افتاده اینا. گفت برو به موریونه ها بگو عاشق رضا میگه بری. میگه من آمدم گفتم که عاشق رضا میگه بری. میگه موریونه ها رفتن. حالا هر جا کسی موریونه داشته باشه خونهش، من میرم همینو میگم، موریونه ها میرم. بعد این بنده خدا میگفت من آمدم خونه، خونه و موریونه میگفت داشت، همینو گفتم به موریونه ها، گفتم موریونه ها عاشق رضا میگه بریم، و موریونه ها رفتن و من خودم شاهد بودم. اون خونه رو که موریانه دیگه درش نبود، با اینکه آثاری که موریانه ها بودن قبلا مونده بود، ولی دیگه موریونه ایچه اون خونه نبود. من خودم رفتم اون خونه رو دیدم. حالا سلطنت الهی، تازه این که حالا تصرف در عالم ماده یا بخشی از عالم ماده، سلطنت الهیه چیه، باطنش چیه، خدا میدونه. قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، تا نچشی نمیدونی. خب حالا چجوری به این مرتبه شهود برسیم؟ ها گفتیم که شاهد میبینه چیزی رو که غائب نمیبینه، اما راه و رسم رسیدن به این مرتبه شهود چیه؟ انسان چجور میتونه به این مرتبه واصل بشه، این مرتبه برسه؟ این مهمه. حالا رسول اکرم در این روایت فرمودن که چجور میشه به این مرتبه رسید. فرمود یر شاهد مالا یر القائد فمن حضر شهده. بعد می فرماد فمن فهای نتیجه است، پس آن کسی که حاضر شد شاهد شد، حضور پیدا کرد، حاضر در مقابل غائب. گفت غائب نمی بینه، شاهد می بینه، شاهد دور می بینه. یعنی چی دور میشه شاهد شد، شهود پیدا کرد؟ می فرماد فمن حضر شهده، کسی که حضور پیدا کرد شهود پیدا میکنه. حضور مراقبت و حضور. آقا جان یه رباعی دارن به تمام سلوک رو در این یه رباعی گفتن. سرمایه راه رو حضور و ادب است. سرمایه راه رو حضور و ادب است، وانگاه یکی همت و دیگر طلب است. ناچار بود رهرو از این چار اصول، ورنه به مراد دل رسیدن عجب است. چار اصول: حضور و ادب و همت طلب. خب حضور در کجا حضور پیدا کنیم؟ حاضر نسبت به چی بشیم؟ حضور در محضر حق تعالی، حاضر بشیم در محضر حق. امام حضرت امام خمینی کلمه داشتن که عالم محضر خدا، در محضر خدا گناه نکنیم. ما تو نمیبینیم الان، ما در محضر خدا هستیم ولی حضور خدا رو درک نمی کنیم. برعکس اون شاهد که اون شاهد مشاهده می کنه حضور حق رو، هر جا که باشه حضور حق تعالی رو مشاهده می کنه. لذا اینه که گناه و خطای از سر نمی زنه. پس معصوم کسیه که حضورش تام عند الله، حضور تام عند الله داره، دائم در محضر خداوند سبحانه، یک لحظه از او غافل نمیشه. مراقبت پیدا کردن که این که دائم در محضر حق تعالی در مورد طهارت گفتن طهارت و چهار مرتبه. اول طهارت ظاهر که بدنت از نجاست پاک باشه، جنوب نباشی، سعی کنی دائم با وضو باشی، مرتبه طهارت ظاهری. بعد میاد طهارت این مرتبه که گذروندی، میاد مرتبه طهارت اعمال، گناه نکنی، غیبت نکنی، دروغ نگی، اینا همه کثافت نجاست، پاک بشی، دهنت پاک بشه، چشمت پاک بشه، دستت پاک بشه، پولی که میخوری پاک باشه، پول قصدی نباشه، حق کسی نباشه. مرحله دوم طهارت اعماله. مرحله سوم طهارت، طهارت اخلاقه. خلق بدی درت نباشه، حسود نباشی، بخیل نباشی، سوء ظن مردم نداشته باشی، اخلاق بد رو از خودت دور کنی، که اینا هر کدامش یه مرتبه جهنم داره و یک مرتبه بهش، مرتبه اعمال، مرتبه اخلاق، مرتبه عقاید. پس مرتبه سوم طهارت اخلاق میشه، که اخلاقت پاک بشه، خلق بدی درت نباشه. اگه پیدا کردی مداوا کنی خودت رو، اگه پیدا کردی اونو در خودت مداوا کنی، بگردی دنبال مریضی. حسود نیستم، بخیل نیستم، صفات متکبر نیستم، مغرور نیستم، خودخواه نیستم. یکی یکی اینا رو تو خودت بگردی، اگه پیدا کردی در خودت مداوا کن. چهارم، پاکی سر است از غیر، که اینجا منتهی میگردد از سیر. چهارمین مرتبه طهارته. طهارت از چی؟ طهارت از غیر خدا، یعنی باید وقف خدا بشی. وقف لای خوناکان که وقف تو شد. وقف خدا شدن چجوریه؟ یعنی چشمت برا خدا ببینه، زبونت برا خدا حرف بزنه، پات برا خدا راه بره، دستت برا خدا کار کنه، برا خدا بشی، نه برای نفس خوده. طرف حرف میزنه میگه نه نگیم، فکر میکنه ما لالیم. بخواد خدا حرف نمیزنی، حرف میزنی که مردم فکر نکنن لالی، نه بگیم که حالیش بشه ما میدونیم. برای خدا حرف نزدی. حرف اگه برای خدا باشه تا عمق جان طرف فرو میره. یا در کمون نفس خودش میگه بگیم اینا بفهمن ما چقدر علم داریم، بگیم اینا فکر نکنن ما سواد نداریم، آید مردم بفهمن، به علما احترام بذارن. حالا هزار جور نیرنگ که این شیطان نفس پیش میاره. حرف زدن برای خود، برای خدا، برای رضای خدا حرف بزنم، حتی اگه دشمن خودم رو هم میخوام دعوا کنم، برای رضای خدا، ببینم مورد رضای خدا هست این حرف یا نه، نه به خاطر استشفای قلب خودم. خب حالا این وقت خدا شدن که میگیم، در ذهنت جز خدا نباشه. حافظ میفرماد، حضرت حافظ، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کرد، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. در ضمیر ما غیر خدا نمیاد، در فکر ما، در خیال ما جز خدا نمیاد. حضور، این حضور رو ورزش کنیم، دائم در محضر خدایی. حالا ما درک محضر داریم و درک حضور، درک محضر با درک حضور فرق میکنه، که او باید حالا بحث کنیم روش، ببینیم درک محضر چیه، درک حضور چیه، روایاتی که در این زمینه هست مراتبش رو بررسی کنیم، بعد ببینیم از این حضور، از این مراقبت کردن چی پیش میاد. یه باری که محضر مبارک حضرت آقا مشرف بودیم، یادم نیست چه سؤالی پرسیدم، آقا فرمود پسرم، کلید گنج تمام سعادت ها مراقبته. کلید گنج تمام سعادت ها مراقبت، مراقب باشی. حالا خود مراقبت هم مراتب داره، همین طهارتی رو که گفتیم مراقبت میخواد مراحل اولیه. مراقب باشی که دائما با وضو باشی، مراقب باشی جنوب نخوابی، یک لحظه جنوب وا نیستی از مرتبه ظاهریش، مراقب باشی دروغ نگی، غیبت نکنی، گناهی از صادر نشه، معصیتی صادر نشه ولو جزئی، مراقب باشی کار لغو انجام ندی، مراقبت کنی از خودت که نفست تو کارها دخالت نکنه، به خاطر نفست نباشه. حتی بالاترین مرتبهش این که مرتبه مراقب باشی که یک لحظه از حضور حق غافل نشی، غائب نشی. چون یه موقع طرف ذکر میگه ولی باز غائبه. حضور در محضر حق تعالی نداره. که حالا در مورد حضور، درک حضور و درک محضر انشاءالله جلسه بعد که پیرامون این حدیث صحبت میکنیم، مراتب حضور رو سعی میکنیم بحث کنیم و مطالبی رو عرضه کنیم انشاءالله.